امروز رو اگه خدا لطف بکنه بحث خیلی وحشتناکی میخوام مطرح بکنم، وحشتناکی در اون سازمانی هستم به بیرون آیدم دیگه. آقا به هیچ کی کار نداریم، به هیچ احد و ناسی و فعلا متعرض نمیشیم، به مدار درون نگری داشته باشیم. ببین آقا، پذیرش و اعتقاد به یک گزاره دو صورت میتونه داشته باشه. من یه گزاره رو اگه بخوام بپذیرم دو صورت براش متصوره. یکی این که اصطلاحاً میگن مبتنی بر علت باشه، یکی دیگه این که مبتنی بر دلیل باشه. اصطلاح و اسم گزاری خیلی مهم نیست ولی خیلی به کار میاد. ببینید من مثال بزنم. یه موقع من میگم که الف، مثلا یه گزاره میگم که الف به هست، بعد شما از من نمیپرسید چرا. من میگم به دلیل اینکه فرض کنید معلوم شاید متعریف فرمودی که الف ره است. یه موقع میگم که آقا اون آقا جوابدار مشیسن بقال گفته که مثلا الف ره است. خب اون وقت شما ممکنه که اون اولیه رو بپذیری، درسته؟ به چه دلیل؟ به دلیل اینکه شاید متحری گفته. یا من میگم که، یا حتی بالاتر فرض کنید که من یه تعارضی رو عرض بکنم خدمت، مثلا بگم آقا یه نظری هستش که الف به، یه نظری هستش که الف به نیست. خب ببین چرا؟ اینو چون علامه فرموده، اینو مثلا فلانی فرموده. خب بعد شما بپذیرید که الف به هست. چرا؟ چون شاید متحری گفته. یه موقع هم نه، میگه آقا دلیل شاید متحری چیه؟ من میگم چون مثلا از نظریشون چون الف جیم هست، جیم هم به هست، پس الف به هست. اینو اصطلاحا میگن دلیل. اینی که من یه صغرا کبرایی بچینم، یه استنتاجی بکنم، یه دلیل آوری بکنم. اون اولیه رو میگن که شما پذیرفتی مبتنی بر علت. خب یعنی شما اصلا دلیل از من نخواستی، نگفتی آقا دلیل شهید متحری چیه، دلیل این مشحسن بقال چیه. صرف این که آقا شهید متحری گفته علت به هست، پس به نظر میرسه که درسته، پس میپذیریمش. صرف این که اونم مشحسن بقاله احتمالا غلطه دیگه، در صورتی که هیچ استلزامی نداره دیگه، ممکنه که دلیلش موجه باشه. دلیل اصولا برای هر گزاره‌ای، هر جمله‌ای، هر اینو دقت بکنید، من نتیجه خیلی وحشتناک میخوام بگیرم. دلیل اصولا یه چیز بیشتر نیست. یعنی آقا شما برای یه گزاره میخوای دلیل بیاری، معمولا یه چیز بیشتر نیست، ولی علت الا ماشاءالله داری. یه دستبندی که کردن از علل، گفتم آقا یه سری علل، علل روانشناختیه. مثلا شما یه موقع مبتنی بر تعصبت یه گزاره رو میپذیری، این یه علته برای پذیرش، درسته؟ دلیل که نیستش که. مثلا داره دیگه، دقت بکنید قرآن هم اصل این مطلب رو پذیرفته که یه عده‌ای مبتنی بر علت یه چیزی رو میپذیرن، مثل جریان فرض کنید که اعراب جاهلی، که با اینکه الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، بازم نمیپذیرفتن. چرا؟ چون تعصب داشتن. تعصب یکی از علل نقد و نپذیرفتن یک گزاره است. یکی دیگه از علل روانشناختی هم هست دیگه، مربوط به اون سازوکارهای روانی طرفه، درونی طرف. یکی دیگه‌اش حب و بغضه. شما یه چیزی دوست داشته باشی میپذیریش، درسته؟ کاری هم نداری حالا دلیلش چیه. دقت میکنی؟ روایت هم داره که من عشق شیئاً اعشا بصره، کسی عشق ببرزه به یه چیزی چشش کور میشه. و امراض قلبه فهو یبصر به بصر غیر بصیره و یسمع به سمع غیر سمعه. دوست داره لذا پذیرفته دیگه. خب دلیلش چیه؟ خیلی کار نداره، یه علت اومدن باشه. یکی دیگه از علل روانشناختی فرض کن اینه که لیست کردن، میگن آقا حس زیبایی شناختیه، یه گزاره میبینی خیلی خوشگله، قشنگه، میپذیریش، درسته؟ یه گزاره میبینی نه خیلی بیریخته. حالا اینا رو مدن تو تاریخ هم نشون دادن، مثلا فرض کنید که کپلر که فلان نظریه حالا هیئتی و چه میدونم مربوط به نجوم و اینها رو داد، بعضن ریشه تو اینجور مسائل هم داشته که آقا نظریه قبلیه مثلا قشنگتر بوده، بعدیه زشتر بوده، یا حالا هر چی. اینا رو تقریبا نشون هم داده که حالا تو این مجال نمیدونی. این چیزایی که رسیدن بهش، علل روانشناختی. یه سری علل و اصطلاح مثلا میگن علل جامعه شناختی که سبب میشه یه کسی یه گزاره رو بپذیره یا نپذیره فارغ از دلیل آوری و توجیهش. مثل چی؟ یه علل جامعه شناختی، مثلا فرض کنید که آقا من به یه سنف خاصی وابستم، خب یه گزاره رو باید بپذیرم برای اینکه موقعیت اجتماعی خودم رو دست ندم، لذا اون گزاره رو میپذیرم. یعنی به علت از دست ندادن موقعیت اجتماعی و سنفی خودم یه گزاره رو میپذیرم، دیگه بازم دلیلش رو هیچ کاری ندارم. این یکی. یکی دیگرش مثلا فرض کنید موده، یه گزاره پذیرفتنش یه زمان موده، اینم یه علت جامعه شناختیه، درسته؟ اینم الا ماشاءالله هستش تو اینجور مسائل. حالا من یه عبارتی هم یادداشت کرده بودم از آقای سروش توی که کتاباشون دارن، که در رویکرد علتگرایانه محقق در پی یافتن علل و عوامل عینی، یعنی ریشه های روانشناختی و جامعه شناختی یک نظریه است. چی شد که یه شخصی معتقد شد به این گزاره یا پذیرفت این گزاره رو؟ در اصل تعصب بود، حب و بغض افراطی بود، حس زیبایی شناختیش بود، یا علل جامعه شناختی بود، میترسید موقعیتش رو از دست بده، یا اینکه اصلا مد بود توی جامعه، یا هرچ. دقت بکنید مثلا یه زمانی پذیرش مارکسیسم و گزارهای مارکسیستی مبتنی بر علته نه مبتنی بر دلیل. یعنی شما بپرسی آقا طرف دم میزنه از گزارهای مثلا قبل از انقلاب، دم میزنه از گزارهای مارکسیستی، آقا همه چیز در حال حرکت هست، نه فلان بیست، و آقا دلیل چیه واسه این حرف؟ نداریم. موده الان هر کس یه حرف جدیدی بخواد بزنه و نمیدونم یه سری تو سرا بخواد نشون بده، واسه این دم از گزارهای مارکسیستی بزنه، این مد شده، مبتنی بر علت پذیرفته گزارهای مارکسیستی و نه مبتنی بر دلیل. اما محقق در رویکرد دلیلگرایانه در پی تحلیل و بررسی دلیل منطقی و صغرا و کبراهای یک مدعا مبانی استنتاج یک نظریه است. این داشته باشی. پس ببین یه دلیل داریم یه علت، که اون چیزی که منطقیه برای پذیرفتن یک گزاره کدومی که از این دو دلیله، ولی اون چیزی که میبینیم یعنی به لحاظ توصیفی اکثریت مبتنی بر علت میپذیرن، که حالا احتمالا حالا قیامت میشه جواب دادی یا نه دیگه یه حرف دیگه است. من نتیجه که میخوام از این حرف بگیرم، آقا این خیلی جدی بگیرید، این خیلی بحث اساسی، این تفاوته دلیل و علت. دو تا نتیجه میگیرم. من قبلش یه خاطره عرض بکنم. من عبارتی هم آورده بودم از سروش، کتابی داره ایشون، یه سخنرانی داشته توی دانشکده اقتصاد سال 56-57، چون اون زمان توی دوره اول آی سروش ایشون به شدت ضد مارکسیسمه. بعد ایشون اونجا یه سخنرانی میکنه، یه کتابی شده به نام ایدئولوژی شیطانی یا دوگماتیسم نقابدار. ایشون میخواد بگه که در حقیقت حرفش همینه که آقا دلیل با علت نباید خلط کرد. خب آقا حرف من غلطه، بیا نشون بده کجاش غلطه. چرا میگی که تو نمیدونم علت حرفت چیه؟ آقا شماها مثلا ریشه در حرف پیشینیان داره. خب بابا حرفمو بیا بگو کجاش غلطه. آقا تو مثلا ال بودی، تو برادرت سیگاریه، نمیدونم این حرفت هم غلطه، این علت حرفمه به فرض این که باشه، دلیل حرفم، دلیل بطلان یا صحت حرف. بعد حالا این عبارتش جالبه، ببینید حالا با خود حال ایشون هم میشه قیاسی کرد. دوگماتیسم، بعد به این میگه یه نوع دوگماتیسمه که شما به جای نقد دلیل یه چیکار بکنی؟ علل رو بیای نقد بکنی. دوگماتیسم با نقاب و بی نقابش نوعی روش است نه نوعی عقیده. نمیتوان گفت بعضی عقاید دوگمند و بعضی غیر دوگم، بلکه باید گفت دو گونه روش برخورد با افراد داریم که یکی دوگماتیست دوگماتیک است و دیگری غیر دوگماتیک. بعد جلوتر ایشون یه عباراتی دارن، بعد میگه که منفورترین و رماننده ترین روش مواجهه با افکار خب دوگماتیسم بی نقابه، معلومه. ولی یه نوع دوگماتیسم دیگه ایشون نام میبره به نام نقابدار، که اینو میگه، حالا یه عباراتی هم داره خیلی هم پخته این حرفو. میگه این شیوه دوگماتیسم نقابدار، چشم پوشیدن از سخن و پرداختن به انگیزه های مولد یک سخن است، و به تعبیر فلسفی تر چشم پوشیدن از دلیل سخن و پرداختن به علل آن است. یعنی شما به جای اینکه نقد بکنی یک حرفی رو، بیای یعنی دلیلشو مطالبه بکنی، اونو بحث کنی از صحت و سقمش، بیای بگی آقا مثلا این ناشی از چی بوده، از کجا آورده بوده. این شایع ترین نوع دوگماتیسم نقابدار است که اینک به برکت آزادی احزاب چپ در مملکت ما به سرعت رواج و شیوع می‌یابد. در این شیوه و با این ابزار لازم نمی‌بینند که علماً و منطقاً نظریه و عقیده را موشکافی کنند. این دشوار است، به مقدماتی علمی و منطقی نیازمند است، به علاوه همیشه احتمال آسیب پذیری در آن هست و کس دیگری می‌تواند به قوت نقاط ضعف آن تحلیل‌ها و بررسی‌ها را آشکار کند. این سخت پرداختن به دلایل. راه آسانتری هست که این زحمت‌ها و هراس‌ها و واهمه‌ها را ندارد، و آن سراغ تعلقات روانی، حزبی، طبقه‌ای و غیره سخنگو رفتن است، به محرک‌ها و انگیزه‌ها پرداختن و از اصل سخن غفلت کردن است. این بحث رو داشته باشید. این پس یه دلیل بریم یه علت. علت هم الا ماشاءالله دلیل، صرفا به نظر میسه یه چیز بیشتر نه. من این مثال بزنم. ببینید، ما یه جلسه رفته بودیم، جلسه با یه سری افراد بودن که طرز فکرهای انجمنی داشتن، خیلی هم قدر بودن تقریبا. بعد قرار بود که حالا ما در رابطه با ولایت‌فقیه بحث بکنیم. حالا نشد، برای بعضی دوستان اینو گفته باشم. من خیلی فکر کردم که آقا چی جوری میخوام بحث بکنم، چون بنده بخوام یه روایت بیارم، همجوری بیاد به من نگاه میکنه آخرش چی میگه، یا خب مثلا الا ماشاءالله حرف داره دیگه، خب یه روایت دیگه هم داریم که فلان. بعد آقا این برداشت تو از این روایته، فقهای دیگری داریم که جور دیگه برداشت کردن. وقتی دیگه آدم چی میشه، بعد بزنی خودت دیگه. ابتداعا خیلی فکر کردم از این زاویه وارد شدم، این مطلب رو گفتم، فرق دلیل و علت رو، و اگرشم گفتم که بعد از این به نظرم میرسه که هیچ ربطی نداره به موضوع. مثلا یه دلیل داریم یه علت، خب خیلی هم قشنگ، بله چه جالب. قرآن هم بعضاً تایید کرده که بعضی ها معلل یه چیزی رو میپذیرن نه مدلل، و شیوه منطقی پذیرش مدللانه است. توجیه. گفتم آقا ببینید، من اگه از قرآن یه آیه بیارم که در فلان زمان، در زمان غیبت، در برهه زمانی خاص فلان، سید علی خامنه ای حاکم سیاسی ملت ایران است، این قیودش هم همه رو بیارم، نه اینکه بگم ولایت فقیه. اولا از قرآن که دیگه نتونی میگه آقا سندش گیر داره و فلانه، اگره دیگه، یه اگریه که خیلی هم با لذت گوش میدادن و چون مطمئن بودن که، چون به هر میزان که قیود شما زیاد کنی بار خودت سنگین تره. اگر از قرآن بیارم، الله فرض محاله بود، که سید علی خامنه ای، این اسمم میاد سامن کنم، ایشون در فلان زمان بر ملت ایران ولایت سیاسی دارد، دیگه قشنگ اینش هم تاکید بکنیم که کسی نگه آقا این ولایت مثلا یه ولایت دیگه دوستیه، مثلا نه، ولایت سیاسی حاکمه فلان نیست. اگه بیارم شما چیکار میکنید؟ بلا فاصله چی گفتم؟ قبول میکنم. خیلی هم باجیه. بعد گفتم که آقا برای چی قبول میکنید؟ خب دقت بکنید، مغالطه نیست، دقت بکنید، میخوام به همین مطلب اشاره بکنم. گفتم آقا قبول میکنید اگر تو بیاسم، اگر برای شما از قرآن بیارم همچی چیزی، یا قبول میکنید یا نه. گفتن چی؟ قبول میکنیم. گفتم آقا برای چی قبول میکنیم؟ پذیرش هر جمله از قرآن، یعنی حجیت هر آیه از قرآن، هر سوره از قرآن، هر واو به واو قرآن، شما اگه بخوای بپذیری، معتقد بهش باشی، حدوداً 13 تا گزاره رو باید اثبات کرده باشی برای خودت. یک، خدایی هست. دوم این که این خداوند اقلن 3 صفت رو باید داشته باشه. یک، علم. دو، قدرت. 3، خیرخواهی. حالا بقیه هم صاحب. اگه بخوایم به این برسیم، یعنی حجیت یه آیه از قرآن، این کتابه درسته و میشه بهش معتقد شد، این سه صفت رو لااقل باید ثابت کنیم، بقیه رو ثابت نکردی ایراد نداره. این مرحله دوم. مرحله سوم این که این خداوندی که این سه صفت رو داره قصد اراده تشریعی در زندگی بشر رو هم کرده. چون الان تو غرب ادعی هستن این دوتا گزاره رو میپذیرن که خدایی هست و اون سه صفت هم داره، منتها میگن نه انسان ها مثل سایر موجودات فقط برخوردار از قدرت تکوینی هم. چطور بقیه زندگیشون رو بلدن؟ نه انسان هم قائلی نه به دوئیست ها بهشون میگن. خدا برنامه ای واسه زندگی بشر نداره. این بشر رو شما چرا براش یه کنفیت دیگه ای وام میکنی؟ نه این سایرین زندگیشون میکنه همونجور که بقیه از یه هدایتی برخوردارن میرن به یه سمتی انسان هم میرن. این هم گزاره سوم شما باید اثبات کنی که خداوند قصد هدایت تشریعی داره. گزاره چهارم این که هدایت تشریعی خداوند از طریق انبیا است. چون دوباره تو قبلی ادعی هستن میگن قائل به وجدان اخلاقی که آقا هر آنچه که هدایت تشریعی قبول ولی از طریق وجدان خدا در اختیار ما گذاشته. تا جان جای روسو اینا تماما اینجوری. این گزاره چهارم، گزاره پنجم، ششم، هفتم، حدوداً 13 تا گزاره میشه. شما میخوای بگی که این چیزی که ما جوف القرآن این حجته. خب اینو بسم الله برای من ثابت کن. این 13 تا رو برای من ثابت کن. ببینید حرف اینه که یه ادعی این ببینید اگر من بخوام اون حرف اولام که من گفتم که اگر تو قرآن آمده باشد که فلان، اگه طرف واقعا دنبال منطق بود، دنبال دلیل بود، دو حالت پیدا میکنه. یا اینکه این 13 تا گزاره رو هم اثبات کرده و باریکه، اما اگر نه این 13 تا گزاره رو همین جوری پذیرفته، مبتنی بر علت پذیرفته. آقا مود تو جامعه همه قرآن رو نمیشه اصلا این کار کرد. سوال بنده اینه چرا حالا روی بحث ولایت فقیه شما دست گذاشتی به این موضوع؟ این یا از من دلیل میخوای؟ بقیه رو همین جوری مبتنی بر علت پذیرفتی؟ اینو حالا از بنده دلیل میخواد؟ واضحه بس چی دارم میگم؟ اگر من اون سوال اولی که ازت پرسیدم که اگر تو قرآن اومده بود که فلان، اگر اونو تو اینجوری به من جواب میدادی که حالا تو اینو برای من اثبات بکن تا بعدش بریم سراغ حجیت قرآن، اونم تو باید برای من ثابت بکنی، اون وقت من متوجه میشدم که تو دنبال دلیلی باری کردی تا صبحم باید بحث میکردم. اما تو گفتی چی؟ من قبول میکنم هر چی تو از قرآن بیاری من قبول میکنم. پس اینو حتما مبتنی بر دلیل پذیرفتی دیگه، دلیلشو بیار دیگه، این 13 تا رو بر من اثبات کن. ببینید نمیخوام بگم دلیل نداره ها، تویی که از من تو بحث ولایت فقیه دلیل میخوای واسه این که قرآن حق است هم دلیل داری یا نداری دیگه، چه برسه به روایت. اونو به نظر میرسه که مبتنی بر علت پذیرفتی، به نظر میرسه رو از اینجا میگم که چون اولش گفتی قبول میکنم، درسته؟ به نظر میرسه که اونو مبتنی بر علت پذیرفتی، حالا اینجا از من چی میخوای؟ دلیل به من چیه؟ اول اونا رو با هم دیگه بحث بکنیم. این بحث دلیل علت خیلی بحثه جون داری، یعنی شما با انجمنی خیلی از دو جهت خیلی خوبه. حالا میگم جهاتش چیه. مثلا شما با کسایی که فرض کنید که خط امامی هن میخوای بحث بکنی، خب امامو در بس طرف قبول داره، شما میتونی نظر بدوزی به این که آیا حضرت امامو این پک حضرت امامو مبتنی بر دلیل پذیرفته یا علت. خب اگه مبتنی بر علت پذیرفته، شما اینجا علکی زور نزن مبتنی بر دلیل سه دلیل خامنه‌ای برش اثبات بکنی، چون هر چی بگی یه چیز میگه. شما بیا چیکار بکن؟ اونو زیرا بشید نشون بده که آقا شما اونجا همچین پایمانی نداری. یه پله عقب‌تر یکی میبینی مثلا انجمنیه، انجمنی ها تو بحث ولایت امیرالمومنین خیلی قدرن تقریبا، بعد میخوای اثبات ولایت فقیه بکنی، میگه اصلا کار ندارم که حالا سید علی خامنه ای، روح الله، موسوی خمینی، هر کی خوب باش. حالا اگر کسی تو ولایت فقیه خواست خدشه بکنه، شما بیا تو چی خدشه بکن؟ مثلا آره اونو بیا آقا پامونو بکنیم توی کفش ببینیم که آیا شما دلیل داری برای ولایت امیرالمومنین یا نه، یا اونو مبتنی برای علت پذیرفتی. آقا اطرافیان من، آقا بنده الان ولی که با این به دلیل به این برسم که فلان مثلا نعوذ بالله قرآن حق نیست، جرأت نمی کنم بگم که قرآن حق نیست. چرا؟ چون شما میدرین منو، لذا نمیگم. دقت میکنی آقا؟ من اگه به دلیل به این نتیجه برسم نمیتونم بگم، لذا علت این جو اجتماعی پیرامون من سبب میشه که بپذیرم که آقا نه قرآن هم نیست حق، اصلا نمیرم سراغ دلیلش، این همجوری میپذیرم. حالا یه جا دیگه دلیل میخواه، آقا حالا چی شده اینجا دلیل میخواه، چرا حالا بقیه رو شما بنا. یعنی کلن دیگه بحث برگشت. یعنی من خیلی حضرت آقا یه فرمایشی دارن خیلی استراتژیک میشه دید این فرمایششون. ایشون میفرمودن که زمان انقلاب، چون میدونید که حضرت امام بعد از منوچهر مطهری آقا رو برای دانشجو انتخاب کردن دیگه، واسه خوبی به مسائلشون. آقا فرموده بودن که زمان انقلاب یه دانشجوی اومد پیش من پرسید که آقا شما تو فلان مسئله چه دفاعی دارین؟ خب من بایدشم گفتم آقا ما دفاع نداریم که، ما حالت هجومی داریم. خب الان ببینید رفقا، الان بحث ولایت فقیه حقه. خب هر کی چشش رو واکنه کورم باشه متوجه، یعنی عصا هم بزنه متوجه میشه. خب اون وقت ما هی بخوایم دفاع بکنیم لزومی نداره به نظرم. شما باید کاری بکنید که آقا انجمنیه بزنه تو سر خودش، خط امامیه بزنه تو سر خودش، آقا اون حرفش رو ازش بگید. رفقا من میگفتم مثلا بعد این قضاییات دیگه ایمان طرفو داریم میگیریم، خب چیکار کنیم؟ هم بالاخره همه جا طرف همینجوری هرتی هرتی پذیرفته، بعد به اینجا رسیده من دلیل میخواد، بعد منم بخوام براش دلیل بیارم که آخه نمیشه که، بعد هی میخواد بزنه تو سر من. من بخوام بگم دقت دارین دیگه، من بخوام روایت بیارم مقبوله عمر بن حنظله مثلا، اول از همه آقا روایت سندش مثلا چی داره، کلی شما زور بزن که نه آقا این سندش اله بله فلان، بازم طرف همینجوری نگاه عاقلانه در صفین میکنه که حالا تو یه روایت اگه اینقدر مهمه چرا 20 سال روایت نداریم، یه روایت شما آوردید، باز شما وقت چیکار باید بکنی؟ هیچ چیکار کنیم، اینه دیگه بدبختیه دیگه. بعدش به فرض که آقا این روایت پذیرفته شد، میگه آقا یه کس دیگه یه برداشت دیگه از این روایت کرده، بعد بازم چی میشه؟ آقا لزومی نداره شما بیا. آقا خب ولایت امیرالمومنین هم همینجوره، آقا اینقدر مهمه چرا تو قرآن نیومد؟ آقای انجمنی همون حرفی که ایشون میخواد بزنه به بنده توی ولایت فقیه، بنده همین رو برمیگردم تو ولایت امیرالمومنین میزنم. دقت دارین دیگه، اگر کسی واقعا دنبال حق باشه، دنبال حقه، دنبال چی میگردم وقت؟ علت یا دلیل؟ دنبال دلیله، همه جا دنبال دلیله. اینکه کسی یه جا دنبال دلیله، یه جا دنبال همجوری پذیرفته مبتنی بر علت، لزومی نداره. من به نظرم میاد حالا اگه به نظرتون اشکال داره بگید، من به نظرم میاد لزومی نداره اینجا زور بزنی شما اینو نه دلیلشو بهش بگی، چون همیشه ناموفقی اولا، ثانیا اینکه کار بیهوده وقتو حرام کردی. این خیلی بحثه، حالا به جای دیگه هم متعرض میشه، اینو داشته باشید. این بحث تفاوت دلیل و علت که آقا بعضی اشخاص که معلل یه چیزی رو پذیرفتن نیزون نداره شما دلیل بیاری، و آقا منطقا ایجاب میکنه که شما آقا دلیل بیاری برای این مطلب. بعد هم که علل زیاده، علل یکی از علل اینه که شما چیزی دوست داشته باشی. آقا یه نفر شما میبینی امام رو دوست داشته، توی فضای مارکسیستی و فضای سوسیالیستی و فضای چی بوده، بعد از اونها یهو زده شده بریده، بعد یهو یه پیرمرد خیلی روحانی معنوی دیده، بعد این طرف اومده داره همون دقت بکنین یه مقدار تو همون مایه‌های آموزهای مارکسیستی، آقا حمایت از مستضعفین، اینم چی؟ حکومت جهانی، حکومت جهانی مستضعفین، اینا رو داره مطرح میکنه. این طرفی که دل سرد از آموزهای سوسیالیستی بود، خب میبینه بابا این هم فال هم تماشا، هم داره آموزهای ما رو میگه، همچین هم که خیلی باحاله، گوگوری مگوریه، مشتیه، باحاله دیگه، اصلا دقت نداشه که بابا این آدم آخونده گوگوری مگوری یه حرفایی هم زده تو نجف راجع به ولایت فقیه. اونا رو تصورش این بوده دیگه، این پا آقا امام از امام یا تشکیل حکومت میده، بعد میره قوم قشنگ کارش میکنه، حکومت رو میسپاره به کسانی که مثلا من بازرگانی اینجوری بودن دیگه. شما ببینید سیشو یه نامه داره، حالا جالب سال مثلا 774 یا حتی قبلش مثلا سر یه رساله‌ای دارن اینا در باب تبیین مسئله ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه، اینا تصورشون این بوده از امام، لذا از امام هم حمایت میکردن پیش از انقلاب، ولی مبتنی بر دلیل یا علت؟ لذا اینجا میبره، چون اصلا مبنای، یعنی اگر منطقا میخواست بحث بکنه همون اول باید میگه آقا امام واسه چی شما دارین تشکیل حکومت میدی؟ واسه چی داری چیکار میکنی؟ واسه چی داری خون ریزی میکنی؟ این معلوم شد که آقا نه، طرف دنبال منطق، یا همون اول میبرید یا اگه اومد دیگه وسطا نمیکشید کنه. این زیاده، شما قشنگ چش بدوزید به افرادی که بودن، خیلی از افراد، یعنی تماما به نظر میرسه کسایی که بریدن از یه برهه زمانی مبتنی بر علت بوده. و بریم بالاتر، زمان خود رسول الله شما می‌بینید یه عده مبتنی بر علت رسول الله پذیرفتن، زمان حکومت علی ابن ابی طالب صلوات الله و غیره. این بحث داشتش، این خیلی کمک می‌کنه. اولا اینکه آدم یه مقدار لبخند میزنه بعضی مسائل، چون واقعا بعضی مسائل آدم دقت نشته باشه به تفاوت بین این دو، واسه آدم واقعا سنگینه. شما این یه آدمی 30 سال شکنجه دیده، بقول حاجی جاودان این چهارشنبه میفهمیدن، طرف شکنجه دیده، الکی نیست، ما همجوری اومدیم داریم حرف میزنیم، شکنجه دیده، هیچی لام تا کن تا آخرش بوده. بعد یه جا شما میبینی که آقا سبز شد اون حاجا. این چی میشه اینجوریه؟ واقعا مشکل فهمش. بعد شما کافیه نظر بدوزی به این که آقا اصلا اول این محلل پذیرفته یا مدلل. خیلی جالبه، حالا اینو داشته باشید. و انواع علل هم حالا دیگه فرصت نمیشه، این قرآن یه سری علل خاصی رو مطرح میکنه، خیلی جالبه، اگه فرصت بشه جلسات بعد اگر باشه بحثشو خواهیم داشت انشاءالله. ولی اینو داشته باشید، واسه آدم خیلی قابل قبول تر میشه. آقا یه آدم مثلا چی میشه که اینجوریه؟ این از یه طرف که آدم صرفا لبخند میزنه به اشخاص دیگه، خب از اون طرف هم یه خیلی وحشت عجیب غریبی واسه خود آدم ایجاد میشه که نکنه بنده هم مبتنی بر علت پذیرفتن ندلیل. این هم خواهیم یه اینش دیگه باشه. من همین موضوع میخوام یه استفاده بکنم، من بحث مصلحت رو میخواستم یه مقدار بیشتر واردش بشیم، اینو به عنوان مقدمه داشته باشی. بعد بحث مصلحت رو خب قطعا سروران میدونن دیگه، زمان حضرت امام یه سری مسائلی پیش میاد، دعوایی میشه بین دولت، حالا یه سری از اشخاصی که یه مقدار کارهای حکومت، کارهای دینی و اینا به عهده‌شون بوده، یه این گفتمان مصلحت خیلی مطرح میشه. اولین مسئلهش، من اینو میخوام به اون نتیجه برسم، دوباره برمیگردم به همین دلیل و علته. اینو من میخوام دوباره مقدمه کنم برای اون که آقای حجاریان یه مقاله نوشته بودن از مصلحتی چیزی درآوردن، من میخوام بگم این ریشه تو چی داره. ابتدا هم لازمه که من مصلحت یه مقدار بیشتر خدمت دوستان بگم. ببینید زمان از امام یه بحثی مطرح میشه، سه تا بزرگوار آیه منتظری و آیه مشکینی و شهید بهشتی راجع به بحث اصلاحات ارضی و یه موضوعی هستش بند جیم، بند الف و به و جیم داره که آقا یه سری زمین های مواته بایره، اینو دولت میتونه مثلا بده به یه عده یا یه بلایی سرشون بیاره، دولت حق تصرف تو اینا رو داره. این بند الف. بند ب مربوط زمین‌هایی بود که مثلا مصادره شده بود از فرض کنید که طاغوتیان و فلان. این بند جیم هم داشت این طرح، و اون این بود که آقا زمین‌های بزرگ، اونایی که از 3 برابر زمین مورد نیاز هر کشاورز معمولی بیشتره، اینو دولت میتونه بگیره شقه بکنه، یه تیکش آقا بده به این، یه تیکش بده. اینا همچین طرحی رو تصویب میکنن، این 3 بزرگوار مشهور میشه به حالا این قسمت بند الف و بش خیلی مسئله ساز نمیشه، بند جیمش یه مقدار مشکل زا میشه. چرا؟ چون آقا طبق قوانین، طبق احکام اولیه شرعی، آقا شما هر مقدار زمین داشته باشی خوب داری دیگه، به کسیش طبق قوانین شرعی شما مالکی، هیچ کسی هم حق نداره بیاد از شما مصادره کنه، بکنه دولت رو کنه. حالا اینا دارن چیکار میکنن؟ دارم یاد زمین ملت رو داره ازش میگیره. یعنی چی؟ این مشهور میشه یه جنجالی میشه که آقا مشهور میشه به بنده جیم و بحثی مطرح میشه تحت عنوان مصلحت. حضرت امام میگفتن چی؟ و حالا کسانی که قائل به این بحث به اصطلاح موافق بودن با این بنده جیم حرفشون چی بوده؟ میگفتن آقا اهداف انقلاب چی بود؟ این بود که مستضعفین و نمیدونم فلان و بیسار و اینا. بعد اکثرا هم حضرت امام خودشون گفته بودن که من این اکثر این ملاکی نمیشناسم. شما ببینید مثلا سال 60 اونورا از تمام اینجوری فهمش دارن که اکثرشون رو میشناسم، این طرف معمولا به زور و زر و فلان و اینا یه زمین خیلی گنده ای گرفته برای اینکه یه مقدار هوای علما و فقها و اینا داشته باشه، اومده یه خمسی هم داده، ولی این اگه می‌خواست واقعا خمسشو بده 10 برابر اون چیزی میشد که الان آورده داده. بعد الان فقها میگن نه این الحمدلله مالش پاک شد و یه مال هنگفتی اومد خمس داد و اینا. دقت ندارم بابا، این واقعا اگه می‌خواست خمس بده خیلی بیشتر بود، چون اینا رو زورکی گرفته فلان کرده. حضرت امام هم موافق تقریبا با بنده جیمه. این یه جایی یه دعوایی میشه بین خط امامیا تقریبا با قائلین به فقه سنتی. اینو داشته باشی، فقه پویا و فقه سنتی. این یه جا. یه بحث دیگه پیش میاد که الان خیلی دعواش گسترده است. ببین مثلا از تمام اینو میگن که بسیاری از صاحبان زمین که از مصادره زمین‌هایشان ناراحتند، اگر به دقت به کارشان رسیدگی شود معلوم می شود که اساساً مالک واقعی و شرعی این زمین ها نیستند. همان گونه که از وضعیت املاک منطقه خمین و اطراف بنده مطلعم و می دانم که آنها چگونه این املاک را صاحب شدند. اینا این موضع‌گیری حضرت امام تقریبا می شده چی؟ تفسیر می شده به اینکه موافقه با تصویر بند جیمه. درست؟ رسما نمی گفته آقا درست فلان اینا. از ایشون که سوال میکرد ایشون اینجوری جواب میده. این یه جا یه دعوایی پیش میاد بین خود طرفداران نظریه ولایت فقیه. حضرت امام پذیرفتن، خود حکومت یه سری مسائل تصویب میشه، یه اختلافاتی رخ میده. بازم هست یه تعاونی هاست، یه دونه قانون کار. قانون کار رو فکرم دفعه پیشم عرض کردم که آقا آقای توکلی وزیر کار بعد از آقای مهدوی کنی، آی توکلی یه طرحی میدن که چون طبق احکام اولیه شرعی شما کارگر داری و کارفرما، هر چی اینا با همین طرفین عقد هر جوری با هم دیگه رضایت بدن این پذیرفته است، مشروعه. آقا این میخواد نمیدونم اصلا مرخصی به این نده، به کارگر مختار نمیدونم حقوق بیار حقوق نمیدونم فلان قد بده مختار تایشی آقا قبول نکن دیگه، یعنی دست کارگر کارفرما باز. اینا میان یه قانونی تصویب میکنن، قانون کار، که بگن چی؟ آقا نه، دولت میتونه یه سری قوانین برای کارفرما وضع بکنه که اینجوری کارگر رو بدبخت اینجوری له نشه. و دقت هم دارین دیگه، در راستای اهداف حکومت بوده، چون حکومت مستضعفین و فلان اینا، یعنی خیلی هم یلخی نبوده، در راستای احکام. این دوباره این مطلب چی میشه که یه عده میگن که آقا نمیدونم این دوباره احکام قرآن چی شد و فعل شد و بل شد و فلان شد. حالا من یه قسمتایش هم میخواستم اون وقت کسانی که مثلا طرفدار قانون کار بودن اونوریا رو چه انگی بهشون میچسبوندن که اینا آقا مثلا طرفدار ملاکی نن، اینا نمیدونم طرفدار سرمایه‌داری هن. درست؟ همون تو همون قانون کارم ببخشید اون بند جیمم این طرفداران بند جیم میگفتن که این فقهای فلان طرفداران فقه سنتی اینا همشون نمیدونم زر و زور و تزویرن و نمیدونم الن و بلن و دنبال اینان که میخوان به مستضعفین بهایی داده نشود و فلان اینا بوده. چند تا مسئله اینجا هست، مثلا اینکه تجارت خارجیه که دولت امیر حسین یه سری چیزا رو تصویب میکنه دولت که احکام اولیه نبوده، دوباره بلوا میشه. بعد حالا من یه قسمت هایی از مثلا یکی کسایی که خیلی مخالفت میکرده مثلا آیه آذری قومیه، ایشون درس خارجشون درس ولایت فقیه، ولی اینجا تو این بحث این بند جیم و نمیدونم فلان و اینا میگه آقا انگاری داره به یه جای ناجوری کشیده میشه. ببینید اینا میگفتن که ولایت فقیه مترادف با ولایت فقه، حالا من یه قسمتی از فهمشده ایشونو بخونم و دقت بکنید حرفشونو، موضوع و حادثه‌ای در اسلام در گذشته و حال آینده نبوده و نخواهد بود که احتیاج به تکمیل دین و جعل حکم توسط ولی فقیه داشته. این چیزی نیست، همه چی آقا اگه میگیم دین اسلام جامعه کامل الی یوم القیامه همه چی توش هست، لزومی نداره که. و مواردی که عده‌ای تصور میکنن که فاقد حکم است حتما اشتباه میکنن، زیرا مسلما حکم آنها تعیین شده لکن آنها اطلاع پیدا نکردن. یا آذری قمی مثلا این فرمایششون سال 66ه، این دعوا هست. یا جای دیگه ایشون گفته بودن که تصور این که موضوعات جدید و مستحدث و آنها که در زمان نزول وحی سابقه نداشته و فاقد حکم است و تعیین تکلیف آنها به دست مجتهد ولی فقیه و حکومت اسلامی یا مثلا مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است سخنی بی دلیل و بی اساس است. این روزنامه رسالت سال 66 5/7/66 آیه آذری قمی که برمیگردونن به چی؟ آقا دین اسلام کامله دیگه، همه چی توش هست، یعنی چی ولی فقیه بخواد حکم حکومتی بده اون؟ چون حضرت امام هم بعضا اینا رو گذاشته بوده به عهده مجلس دیگه، آقا مجلس مثلا فلان چیز تصویب بکنه این از نظر مثلا ولی فقیه گیری نداره، این بحثی لازم الاجرا باشه. اون وقت یه بعضی جاها لحن خیلی لحن عجیب غریب میشه، این مثلا دقت بکنید، وظیفه حکومت اسلامی فقط وظیفه حکومت اسلامی حفظ احکام اسلام از تحریف و مباح نگه داشتن مباحات است. اگر چیزی مباحه مباحه دیگه، یعنی چه حکومت بیاد فرق. اصلا وظیفه حکومت اینه که دین رو بیاد حفظ بکنه، چیزی مباحه نباید بگه آقا این فلانه. وظیفه حکومت اسلامی حفظ احکام اسلامه، مباحات هم یکی از احکام اسلام، از تحریف و مباح نگه داشتن مباحات است. مثلا انتخاب شغل و مسکن در اسلام و قانون اساسی آزاد و در اختیار خود مردم قرار داده شده، نه مجلس حق دارد این اختیار را که برای مردم قرار داده شده از مردم بگیرد و نه دولت اسلامی، زیرا این کار حرام کردن حلال خداوندی است. اگر افراد شرعاً و قانوناً مجازند که بدون عضویت در اتحادیه‌های تعاونی یا نظام پزشکی کسب، یا یکی از این موضوعاتی هم که مشکل زا میشه این دامن میزنه به این اختلافات بحث تعاونی‌ها بوده، یعنی یکیشون بند جیمه، یکیش قانون کار، یکیش تعاونی‌هاست، یکیشون تجارت خارجی. ایشون میگه آقا اگر افراد شرعاً و قانوناً مجازند که بدون عضویت در اتحادیه‌های تعاونی یا نظام پزشکی کسب یا تعاوت کنن، نه مجلس حق سلب اختیار از آنها دارد نه قوه مجریه. یه چیز دیگه که خیلی دوباره آیه آذری قمی دارن، این همه تقریبا اینجوری بودن، یعنی اینایی که منسوب خط راست بودن با این حکم حکومتی یه مقدار مشکل داشتن. چرا؟ چون به نظرشون میاد احکام اسلام اینجا داره پاپولی میشه. و این دیگه خیلی این باشه بعد از اون مطلب من عرض بکنم. ببینید پس این دعوای پیش میاد، من خواستم این عباراتم خونده بشه، ببینید خیلی جدیه بحث، که سر این بحث حکم حکومتی یه سری دعوا پیش میاد. حضرت امام هم دنبال این چیز اینا میگه، دولت و اینا، دولت هم دست کی بوده؟ آقای میرحسین و دار دسته. این طرف مثلا حزب جمهوری، آقای آذری قمی و نمی کسایی که تو این منصوب راست بودن، چند تا انگ بهشون چسبیده میشه. اول موافق فقه سنتی و مخالف فقه پویا، یک. دوم طرفدار سرمایه‌داری، سوم مخالف خط امام، امام موافق با اون چیزا، و همینجوری چهارم اینجوری. درسته تو اون فضا اینجوری. از اون طرف این طرفداران دولت و آقای میرحسین و اینا چی میشن؟ طرفدار فقه پویا که از اجتهاد فلان خیلی دم می‌زدن، آره خط امامی به شدت، حضرت امام فلان بیسا،
طرفدار مخالف سرمایه داری و طرفدار مستضعفین و نمیدونم اهداف جامعه اسلامی و چجوری. اینجا حضرت امام میگن که نخیر، ما توی مبنای حالا فقهی حضرت امام توی مسئله چی بوده؟ ایشون میگفتن آقا حکومت اسلامی، من حالا این اشاره بکنم ببینید، پس یه دعوایی پیش میاد سر مصلحت سنجی ها. ببینید یه بحثی داشتیم قبلا راجع به احکام اولیه و ثانویه. خب احکام اولیه احکامیه که دیگه توضیحش مهم نیست. مثل چی؟ مثل اینکه آقا شما برای نماز باید وضو بگیری، درسته؟ خوردن گوشت مرده حرامه، رفتن به منزل غیر بدون اجازهش حرامه. این حکم اولیه است، یعنی حکمیه که به خود اون فعله میخوره بدون در نظر گرفتن چیز دیگه. یه احکامی داریم احکام ثانویه اصطلاحا بهش میگن، که اگر اون فعله یه حالت خاصی برش رخ بده، یه عناوین ثانویه اصطلاحا پیش بیاد، مثلا یه اضطراری رخ بده، اون حکم اولیه تبدیل میشه به چیز دیگه. مثلا اگر اضطرار پیش بیاد، شما داری میمیری، خب باید اصلا گوشت مرده بخوری، درسته؟ یا اینکه میبینی آقا یه نفر افتاده تو استخر داره میمیره، استخر همسایه، حکم اولیه چی بود؟ رفتن به خونه غیر بدون اجازهش حرامه. ولی این شما داری میبینی داره میمیره، یه استراریه، یه کسی داره میمیره. خب اینجا شما میرفتی درم میشکنی میرون رو نجات میدی، این هم یکی. یا شما مثلا فرض کنید که آب برای بدنت ضرر داره، ضرر آب سبب میشه که شما دیگه وضو نگیری برای نماز، دیگه اصلا وضو بگیری نمازت مشکل داره. دقت دارین میگه اینجوریه ها، یعنی اگر بعضیا میگن نمیچسبه بهمون اینا، اینو دار این حرف گیر داره. حالا این میگن آقا این بحثه، یه احکام اولیه داریم، یه احکام ثانویه‌ای که یه سری عناوین مثل اضطرار تو مورد اکل میته، مثل عسر و حرج، مثل چه میدونم ضرر، مثل چی مثل چی، این اگه پیش بیاد شما دست برمی‌داری. یه بحثی پیش میاد میگن آقا این احکام حکومتی که حضرت امام میگه، احکام حکومتی آیا حکم ثانویه یا حکم اولیه است؟ حکم ثانویه باشه صرفا عناوین منحصر به مثلا ضرر و اضطرار و فلان میگن. کسانی که قائل بودن که آقا حکم حکومتی حکم ثانویه است، وقت چی میگفتن؟ میگفتن آقا زمانی ولی فقیه رو هستی حکم حکومتی بده که جامعه به اضطرار برسه. دقت میکنی یه ضرر خیلی عجیب غریبی برای نظام مطرح بشه. حضرت امام حرفش چی بوده؟ گفته نه آقا لزومی نداره حتما به اضطرار عجیب غریب برسه، اساسا حفظ نظام حکم اولیه است نه ثانویه. به عبارت دیگه در کنار اون عناوین ثانویه اضطرار و فلان و بیسال و اینا، حضرت امام میاد دم میزن از مصلحت نظام. مصلحت نظام هم یک عنوان ثانویه است که سبب میشه شما دست از حکم اولیه بردارید. خب یه عده الان هم بعضی فقها قائلن که آقا این مصلحت نظام یکی از اون عناوین ثانویه است، مثل اون چیو مثل اون چیو مثل واسه خودش یه مقوله‌ایه در کنار اون، بازم لزوم نداره اضطرار حتما باشه، اینم باشه کافی. حضرت امام میگفته نه، اساساً حفظ نظام حکم اولیه است، نه تنها حکم اولیه است، بقیه شؤون اینن، یعنی حتی نماز و احکام اولیه اینا شؤون این حکومت. امام خیلی تاخون درباری عجیب غریبی بود. ببین امام یه حرفی توی کتاب البیع داره، این حرف شما ببینید، امام یه جا دارن سال 61 ایشون یه فرمایشی دارن که حفظ نظام حتی از حفظ جان ولی عصر هم واجب تر است، یه همچین چیزی دارن، چون امام عصر هم خودش را فرمایش اینجوریه. خیلی عجیب غریبه. ببین از نظر حضرت امام اساسا احکام اولیه شرعی شأنی از شؤون حکومت است. ببین امام چجوری نگاه میکنه، اصلا اینا میگفتن که آقا حکومت این احکام شرعی خیلی مهمه، حکومت نباید به اینا تعارض بکنه. امام نه تنها میگه میتونه تعارض بکنه، بلکه میگه این احکام اصلا از شؤون حکومته. اصلا یعنی چی میگه؟ ببین امام میگه که احکام شرعی شأنی از شؤون حکومت است. خیلی حرف، یعنی شما بگی میبرن سرت تو
احکام شرعی مقصود بذات و هدف نیست، بلکه ابزار حکومت است جهت نیل به عدالت. به همین سبب حاکم و والی فقیه در روایات به حسن و دج اسلام موصوف شده. یه عبارتی حضرت امام تو کتاب البیع داره، یه خطه اینو دقت بکنید، امام میگن الاسلام و هو الحکومه به شؤونه ها. اسلام همون حکومت است با شؤونش. ول احکام قوانین الاسلام، احکام شرعی قوانین این اسلام هن که همون حکومت بود. و هی شأن من شؤونه ها، احکام شأنی از شؤون حکومت است. یعنی ببین اساسا تو مدل فکری امام احکام شرعی توی اصلا حکومت تعریف میشه. امام اول کتاب ولایت فقیهشون دارن که ولایت فقیه چیزیست که تصورش موجب تصدیقش میشه، اصلا بدیهیه. تو این مدل فکری خب معلومه ولایت فقیه اصلا چیزی وارد اسلام بشه، اصلا احکام اسلامی تو پازل حکومت تعریف میشه، شأنی از شؤون حکومته. و الاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شؤونها، بلکه الاحکام مطلوباتون بالعرض، احکام شرعی مطلوب شارع هست اما بالعرض، و امورون عالیه، عالیه یعنی ابزاریه، احکام یه سری ابزاره، لاجرائها و بسط العداله. امام اساسا احکام شرعی حج و روزه و نماز و زکات و فلان اینا رو ابزار حکومت میبینه برای بسط عدالت. لذا تو این نگاه مصلحت نظام مسلما این فرمایشی که به آقا هم دارم همینه دیگه. به آقا میفرمایند که حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است و یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم است بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج و فلان میشه. اینجوری میبینه امام، میگه آقا حکومت و حفظ نظام و فلان اینا اساسا دیگه، عبارات دیگه هم هست. جای دیگه امام میگن که حکومت یا همان ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم واگذار شده است اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم داره. ببینید یه عده میگفتن آقا حکومتی درست اما مثل اکل میته است، مثل اون عناوین ثانویه است. امام نتن آورد تو این عرض، بلکه میبره بالاتر، مقدمه بر احکام اولیه است. اهم احکام الهی است حکومت و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهی باشد، حکومت الهی و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام باید یک پدیده بی‌مسما باشد. حکومت میتواند از هر امری، چه عبادی و چه غیر عبادی، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامی که چنین است جلوگیری کند. خیلی امام مصلحت نظام و نظام و فلان اینا رو خیلی بالا میبینه. حالا جالبه اون یه بحثی داشتیم راجع به کدیور. حالا به این نکته هم دقت بکنید، یه کسی مثل امام میگه آقا بحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی و فلان اینا اصلا تصورش موجب تصدیقشه. یعنی شما احکام اسلامی رو نگاه بکنید میگی که چی؟ باید فقیه اسلام در زمینه حکومت نظریه دارن. حالا یه نظریه دارن. امام میگه آقا اصلا دلیل نمیخوام، واضح روشنه. وقتی یه کسی اون وقت بعدش حالا یه دلایلی هم میاره، همجوری دلایلی هم حالا هست. بعد بعضی جای زمان هست امام چجوری نگاه میکرد؟ همجوری دلیل امام کار نشدن که اسلام هست دیگه دنبال امام. یعنی اینا هم گویا ولایت فقیه و حکومت دینی و اینا تصورش برایشون مثل تصدیق شد. بعد یه کسی مثل کدیور میاد، نه تنها براش بدیهی نیست و تصورش موجب تصدیقش نیست، تمام تک تک ادله امام توش خدشه وارد میکنه. حالا اینکه خدشهش وارد هست یا نه یه حرف دیگه هست که وارد نیست، ولی روی کرده میخوام بگم یه کسی مثل امام توی فضایی میاندیشه که یه موضوعی تصورش براش موجب تصدیقشه، یه دلایل همجوری میاره. یه کسی دیگه توی فضای دیگری میاندیشه که نه تنها این نیست بلکه تمام ادله براش کافی نیست. خیلی عجیب. اون دلیل و علت رو داشته باشیم باز دوباره بهش برمیگم.
این پس نوع نگاه حضرت امام به عنوان مصلحت که ایشون چون مصلحت رو خیلی بها میدن و خیلی بالا میبینن، سایر مسائل و مباحث رو زیل اون تعریف میکنه. پس ببینید مصلحت نظام در نظر حضرت امام خیلی بها داره، درسته؟ از جمیع احکام اولیه تقدم دارد و فلان. حالا من این سری عبارات از آقای حجاری ها میخوام بخونم، ببینید ایشون چه نتیجه گرفته از این حرف. از عنوان مصلحت نظامی که حضرت امام ازش دم زده، آقای حجاریان چه نتیجه گرفتن؟ دقت بکنید. یه مقاله‌ای دارن تحت عنوان از فقه، دقت بکنید عنوان، از فقه جواهری تا فقه المصلحه، توی مجله کیان شماره 46. ایشون حالا کوشیده تا یکی از وجوه مخفول اندیشه امام را بشکافد. بعد امام خمینی را فقیه دوران گذار نامیده. گذار از چی؟ از فقه جواهری به فقه المصلحه و از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن. جملاتی از این مقاله، دقت بکنید. پس از انقلاب اسلامی، قبل از اینکه برسیم تو این قبلیه، چون قبلا هم یه اشاراتی کرده بودم دیگه، خیلی سرش توقف نکردم. سوالی، مطلبی، اشکالی چیز؟ ببینید امام میگه کسی وارد احکام دینی بشه متوجه میشه که اسلام در زمینه مسائل اجتماعی نظریه داره. این نیستش که آقا مثلا مسیحیت نیستش که آقا برو بشین فلان. همین شما ببینید آقا احکام دفاعی داره، احکام چیچی داره، احکام خمس و مالی و زکات. این مطلب داشته باشیم. امام پس برای مصلحت، حالا ببینید چه نتیجه گرفته، دقت بکنید. ایشون میگن که پس از انقلاب اسلامی دستگاه فقه شیعه با دستگاه دولت گره خورد. درسته دیگه، گره خورد دیگه. و امام خمینی در قالب نظریه ولایت مطلقه فقیه عنصر مصلحت را عمیقاً وارد نظام فقهی خیش کرد. عنصر مصلحت به عنوان یک کاتالیزور عرفی کننده قوی، اینو توضیح نمی‌دهم. عرفی سازی هم سکولاریسم، تعریف سکولار این عرفی سازی. ببینید چی می‌خواد بگه؟ می‌خواد بگه امام در حقیقت اومد چیکار کرد؟ اسلامو داره سکولار می‌کنه. یعنی وقتی امام عنصر مصلحت رو آورده داره برای فتوا دادن و حکم شرعی، اینو آورده توی مسائل دینی داره دخیل میکنه، مصلحت نظامو، چون مصلحت نظام باید بیاندیش، عقل بشریه. اوغلا رسیدن به اینکه آقا فلان چیز مصلحت نظام، امام داره میگه آقا خب اینو واسه مقدمه بر جمیع احکام فرعی الهی است، درسته؟ ایشون چه نتیجه گرفته؟ این میگه خب این یعنی سکولاریسم میگه. یعنی شما مصلحت رو بیاری به عنوان یکی از منابع فقهیت، درسته؟ این داره میگه عنصر مصلحت به عنوان یک کاتالیزور عرفی کننده قوی میتواند دستگاه فقه را به نظام حقوق عرفی تبدیل کند. واقعا خیلی هنر میخواد حضرت امام سکولار در بیاره، خود این کارو بکنه دیگه. خب حضرت امام اصلا بنای سکولاریسم مال امامه. دگرگونی دستگاه فقه شیعه محتاج نیروی انقلابی بود و بیش از هر چیز کاریزمای امام بود که این دگرگونی را به دستگاه فقهی ما تحمیل کرد. این حرف مهمتریه. ببینید پذیرش معنای مصلحت به عنوان مهمترین ابزاری که میتواند دستگاه فقه قدسی را به سرعت عرفی کند، مصلحت به عنوان مهمترین ابزاری که میتواند فقه قدسی را عرفی کند، عنصر مهم دیگری است که به ابتکار حضرت امام وارد اندیشه شیعه شد. حضرت امام اومد چیکار کرد؟ عرفی اندیشی را، جای قدسی اندیشی،
مصلحت رو آورد برای این کار. دقت هم داره دیگه تو چه فضایی حرف داره میزنی. اینا از همون بزرگوارانی هستند که خط امامی بودن، دارن میگن که آقا حضرت امام یادتونه این مثلا شطرنج رو نمونه هم میاره. حالا بذارید عروش بخونیم. خیلی هنر میخواد، یعنی واقعا از امام سکولار در آوردن خیلی هنر میخواد. امام الان امام شد تئوریسین سکولاریسم دیگه، درسته؟ با این مبنا امام از این جنبه از امام هم قفلت شده. ایشون میخواد ببینید ایشون جای دیگه میگن که مثلا مدعایشون اینه، دوری امام از فقه جواهری، حضرت امام از فقه جواهری داره دوری میکنه و روی آورده به فقه مدرن و فقه پویا و فقه مصلحت اندیش. ببینید مثال میاره ایشون. حال شرایطی را در نظر آورید که دولت اسلامی تشکیل شده است و میخواهد احکام شرع را اجرا کند. دولت اسلامی تشکیل میشه، هدفش چیه؟ احکام شرعی اومد. مثلا میخواهد فرد زانی را سنگسار کند. پس از اجرای حکم سنگسار از خارج نهادهای بین المللی به دولت اسلامی هجوم میآورند و این کار را تقبیح میکنند. در داخل نیز مردم اظهار میکنند که از انجام این کار مشمئز میشوند. عده‌ای از مسئولان به امام مراجعه میکنند و میگویند ما در اجرای این حکم با مشکل مواجه شده ایم و اجرای این حکم موجب وهن نظام است. امام فتوا میدهند که آنچه موجب وهن نظام است تعطیل شود، آنچه موجب وهن نظام باشد نظام تضعیف میکنند، در حالی که حفظ نظام بالاترین مصلحت است. این مثال. الان امام شد چی؟ مصلحت اندیشی که داره اون نظریات فقهی سابق و فقه جواهری رو داره وتو میکنه به این معنا. درسته؟ زیرا بزن. مثال دیگه. حضرت امام یه نامه‌ای دارن در مورد یکی از افراد بیت حضرت امام، آیه اسمشون خاطرم نیست، یه نامه می‌نویسن به امام پیرامون اینکه حضرت امام فتوای شطرنج و حلیت شطرنج میدن. بعد میگن که حالا اگه فرصت بشه بخونمش خیلی جالبه. وقت امام اونجا میگن که آقا، ایشون میگن که امام اقلا اگه به نظرت هم اشکالی نداره حلاله و فلان و اینا، لااقل اون تو دست بردار، چون الان خیلی حرفش سرت زیاده، چون فکر می‌کنی تو اومدی داری شریعت رو دگرگون می‌کنی. خب امام میگه آقا ما باید احکام اسلام بگیم. بعد اسلام اگه قربانی میخواد من حاضرم. امام فکر کنم تنها جه من یه برسهش میگم فقط قربانی شدن اینجا به کار برده، که در قبال اینکه آقا یه چیزی که توی شریعت هست حالا مفقود بوده، اگه شما بگی این هر کی هم میخواد هر چی بگه هیچ گیری نداره. خیلی نامه عجیبیه، نامه‌ای که ایشون به امام می‌نویسه و حالا نامه‌ای که نامه با آقای محمد حسن قدیری. ببینیم بذاریم اون قبلیش هم بیارم. این نامه جالبیه که این حرف آقای حجاری هم قشنگ می‌بینید که واقعا خوب شد چی باشه. آره حالا نامه آقای قدیری رو من نمیخونم. امام یه قسمتی از نامه شما آقای قدیری اینه که شما خود میدانید که من به شما علاقه داشته و شما را مفید میدانم، ولی شما را نصیحت پدرانه میکنم که سعی کنید تنها خدا را در نظر بگیرید و تحت تأثیر مقدس نماها و آخوندهای بی سواد واقع نشوید، چرا که اگر بناست با اعلام و نشر حکم خدا به مقام و موقعیت ما نزد مقدس نماهای احمق و آخوندهای بی سواد صدمه‌ای بخورد، بگذار هرچی بیشتر بخورد. از خداوند متعال توفیق جناب عالی را در خدمت به اسلام و مسلمین چون گذشته خواهانم. بعد این نامه رو سال 67 دو مهر 67 می نویسن تو جواب آقای قدیری. معلوم فضای بحث چیه دیگه. آقای قدیری گفته بوده که آقا تو اومدی اینو حلال کردی، یه عده میگن این امام اومد همه چی رو داره حلال میکنه، امام میگه که بذار بگم. ولی با چه مبنایی این حرفو میزنه؟ که آقا حکم خدا رو باید گفت. قدری این تیکش هم به نظر میسه از نظر آقای حجاریان مخفول مانده این تیکه از هندیش از تیمه. دقت داشتین دیگه، امام میگه که آقا بذار مقدس نما هر چی میخوان بگن و فلان و اینا. آقای حجاریان به نظر میسه فقط همین تیکه رو دیده، مقدس نماها مساوی با فقه جواهری، حضرت امام اومده اینا رو داره رد و پار میکنه. یعنی چی داره رد و پار میکنه؟ فقه جواهری داره رد و پار میکنه. امام اصلا امام حرفش این بود چرا که اگر بناس با اعلام و نشر حکم خدا به مقام و موقعیت ما نزد مقدس نمالت نمیخورد بذار هرچی بیشتر بخورد. امام بازم میگه من حکم خدا رو اعلام کردم. خیلی مشکلی کسی از نظر حضرت امام سکولاریزم نمی، خیلی واقعا هنر میخواد. بعد امام 12 مهر یعنی 10 روز بعد نامه نوشته مثلا از دل آقای قدیری در بیارم. این هم جالبه این نامه از حضرت امام. به کی؟ نه آره خیلی امام خیلی ها گفته. نه این جالب، نامه به آقای قدیری تقدیر و تجلیل از زحمات ایشان از اعضای دفتر امام خمینی در قم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقای قدیری، با سلام و دعای خیر و آرزوی موفقیت برای شما در پیاده کردن احکام اسلام، نامه اول شما و جواب من در حال و هوای مدرسه و درس و بحث بود و الا من شما را مجتهد و صاحب نظر در فقه می دانم و همیشه از خدا خواستم که شما جوانان بتوانید معضلات کشور در زمینهای مختلف را حل کنید. من شما را که از دوستان قدیمی خوب خود می دانم و زحمات شما را در درس و بحث فراموش نمی کنم. اینو دقت کنید، اینو خونم واسه این تیکش. ما باید سعی کنیم تا حصارهای جهل و خرافه را شکسته تا به سرچشمه زلال اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله برسیم. و امروز قریب ترین چیزها در دنیا همین اسلام است و نجات آن قربانی میخواهد و دعا کنید من نیز یکی از قربانی های آن گردم. خداوند جناب عالی را تایید فرماید. این فکر کنم تنها جایی که از تمام میگه اسلام قربانی میخواد، دعا کنید من قربانیش بشم، همین سره دعواش با مقدس نماهای چی و آقای سوالی هست. حالا ببینید از این فهوای کلام آقای حجاریان چی در آورده؟ اینکه خب مثلا ایشون حالا جالبه حرفشون رو ببینید، میگن دولت اسلامی در حوزه امور عمومی، این حرف آقای حجاریان، دولت اسلامی در حوزه امور عمومی به جای شارع می نشیند و با هدف تأمین مصالح ملی قانون وضع می کند. مصلحت یعنی منفعت. این منفعت داخل پرانتز یوتیلیتی فردی نیست، جمعی است. و مصلحتی که امام از آن سخن میگوید مصلحت مرسله یا آزاد از قیود شرعی است. ما درسته دیگه، همجوری بود دیگه، میگیم که امام همین کارا رو میکرد دیگه. انصافا امام هر جا آقا قانون کارگر کارفرما قیود شرعی میگفتش که نمیتونی، امام اومد گفتش که نخیر مصلحت میتونه اقتضا مصلحت مرسله بود دیگه، آزاد از قیود. یه مقاله دیگه ایشون میگه که مجمع تشخیص مصلحت که در آن مصالح ملی بدون هیچ قید و بندی و به اصطلاح فقهی به صورت مرسله توسط عرف و توسط عرف عقلای قوم تعیین میشود، شکل عملی و نهادینه دخالت عنصر عرف در سازوکار دولت است که دارای تأثیرات بنیادی نیست. ولی فقیه نسبت به دستگاه فقه دارای ولایت مطلقه است. یعنی حالا دیگه زیاده این بحثا. حالا این یه مقاله ای هست اینو نقد کرده، این مقاله ایشون احتمالا بدم حسین آقا بزنم روی سوال. ولی این خیلی مشکله، کسی اصلا من خودم اینو دیده بودم یه مدت هنگ بودم از امام یه کسی سکولار در میاره خیلی مش، خیلی هنر میخوام. حالا چیه؟ برگردیم به اون حرف ابتدایی به نظر میرسه.
این تعدیلی
که
امام
خودش مثبت
میدونه،
یعنی تعدیل
میکنه،
این تعدیل میکنه،
این تعدیل میکنه، این
اشتباه. نه نه نه، میگه امام این کارو کرد دیگه،
امام این کارو کرد، این درست
و این درست. یعنی امام در حقیقت یه مقاله دیگه ایشون داشت تحت عنوان سکولاریزاسیون فقه شیعی. امام اصلا هنرش این بود که اومد این مثلا جنمو داشت، این دیدین که با آخوندهای مقدس بی سواد در افتاد سکولار کرد دینو. بعد دیدین منفعت داخل فرانس یوتیلیتی و فلان و اینا رو امام داره از این دم میزنه. بی خودم نیست اینا دم میزنه از امام دیگه. امام با این کارهایی که کرد تصویر بند جین شریعت رو وتو کرد، نمیدونم تعاونی ها وتو کرد، قانون کار وتو کرد. این یعنی چی؟ یعنی سکولار کردن فقه شیعه. همون دیگه. این که خیلی جالبه. به نظر میرسه این ریشه تو همون فرق دلیل و علت داشته باشه. یعنی یکی از دوستان میخواستن دانشگاه درس علوم انسانی بخونن، خدمت آقا جاودان رسیده بودن، آقا فهمده بودن ایراد نداره ولی سعی بکنید میرید سر درس، سر درس صرفا شنونده نباشه. آن نظریه ماکس وبر رو نمیدونم هانتینگتون و کیکی و آمبرتو اکو و هر کی گفتن صرفا نشنوید، لبخند بزنید، منفعل نباشید، یه پرخاشی هم آقا این چرا اینجوری، اون چرا اینجوری، همین صرفا هم بشنوی بشنوی، ولی اینکه الان هیچ رد میکنی ولی همجوری میشنوی چی آقا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اینجا حالا بشنویم بشارت خدا و مر ما را که بشنویم اقوار رو ببینیم استفاده کنیم چیکار کنیم. نه ما که قبول داریم همه اسلام و فلان اینا. حاج آقا میفهمونن این بعد از یه مدت سبب میشه که شما مثلا قبول میکنید حرفا، همین حالت. ولی اینکه اون موقع پرخاش کردی اصلا زایل شدی، هیچ حرفی هم نداشتی، همین که فعالانه برخورد کردی آقا نخ این چه حرف چرتیه، ولی اینکه طرف هم شستت گذاشت کنار، همین این اقدام عملی، همین قیام لله حالا به قول حضرت امام سبب میشه که اون اثر بعدی متردد نشه. حاج آقا اتفاقا مثالی که میزدن برای من خیلی جالب بود، همین آقای حجریان مثال میزدن، اینا علیه السلام بودن آقا، منتها یه مدت هرچی هم هست زیر سر اون مطالعات استراتژیک نهاد ریاست جمهوریه بعد از اینا تیمی که بودن میگن که آقا ما بحثی علم روز و فلان و بیساد و اینا، بعد این نظرات میاد ترجمه میشه و فلان. حاج آقا میفهمیدن که از قول یکی از همشاگردیان آقای حجاریان که این حجاری همیشه سر کلاس شنونده نظرات ماکس وبر هم میشه قشنگ دید. بعد حالا یه کار جالبی که کردن، ماکس وبر دم میزنه یه عقلانیت جمعی، خب عقلانیت جمعی تقریبا مال اونه. بعد اینا اومدن عقلانیت جمعی که ماکس وبر دم میزنه رو اون ایشون تحت عنوان یوتیلیتی ازش نام میبره، اینا اومدن ترجمه کردن به چی؟ مصلحت. ببینید ماکس وبر، ماکس وبر میگه که آقا مثلا حالا تو مبانی مشروعیت و اینایی که داره یا یه عقلانیت جمعی هستش، یه منفعت، یه عقل جمعی هستش که اون باعثی جامعه رو هدایت بکنه. خب نه کاریزما میتونه جامعه رو هدایت بکنه، نه نمیدونم چی چی، نه چی چی، یه عقلانیت جمعی مبتنی بر یوتیلیتی. خب بعد اینا اومدن یوتیلیتی رو ترجمه کردن به چی؟ مصلحت. همون مصلحت کی ازش نمی میزن؟ حضرت امام. گفتم بفرمایید این همونه دیگه. امام داره چیکار میکنه؟ امام میگه آقا فقه نمیتونه جامعه رو هدایت کنه، بایستی مصلحت نظام رو در نظر گرفت. ماکس وبر چی میگه؟ میگه چی؟ اونم میگه که برای اداره جامعه بایستی عقلانیت جمعی و مصلحت سنجی صورت بگیره. اون میگه یوتیلیتی، امام هم میگه مصلحت. پس این دوتا
یک. اون ریشه‌اش چیه؟ تو عقلانیت فلان. این ریشه‌اش چیه؟ توی کار نداره. این جفتش یکی دیگه. مثلا امام داره این کارو میکنه. و به نظر میاد این نتیجه‌گیری‌هایی که این بزرگوار کردن ریشه تو همون انفعالشون داره نسبت به نظریات غربی و اینها، که واقعا باید پناه برد به خدا از این مسئله. من اینو انشالله این بحث مصلحت در فقه شیعه و اینکه حالا حضرت امام که دم از مصلحت میزنه، آقا ریشه از مبانی فقهی حضرت امام داره. یعنی امام بازم تاکید میکنه به همون فقه جواهری. یعنی آقا چی شد آقای حجرین؟ شما یه تیکه از فرمایشات امامو دیدی، یه تیکه دیگر نیدی. و حالا یه سوال دیگه، چی شده فقط اون تیکه رو دیدی که موافق با نظریت وبره؟ راسته این دوتا سوال خیلی سوالات عجیبی به نظر میرسه ریشه تو همون فرق دلیل و علت داشته باشه. این انشالله من میذارم روی، یعنی میدم حسین آقا بزنم روی سوال این خوجا میذارم که نما این جلد فکرم این فرمایش امام سال 42 آره 21 فروردین 43 امام میگن اسلام این نیست، این چیزی که بیاد مثلا چی والله اسلام تمامش سیاست هست. اسلام را بد معرفی کرده اند. سیاست مدون از اسلام سرچشمه میگیرد. من از اون آخوندها نیستم که در اینجا بنشینم و تسبیح دست بگیرم. من پاپ نیستم که فقط روزهای یک شنبه مراسمی انجام دهم و بقیه اوقات را برای خودم سلطانی باشم و به امور دیگری کار نداشته باشم. خیلی حرف والله اسلام همه اش سیاست است. یه سری افرادی که از این حرفا به نظر میرسه که این برداشت اون فرمایشات امثالای حجاریان دور از ذهن نیست، اون تا مشکلش اینه که دل دادن جای دیگه، بعد اومده فقط این تیکه رو دیده. خیلی اینش عجیبه، ولی این تیکه‌ای که دیدش سوال میگه چرا بقیه رو ندیده و چرا این تیکه رو دیده. ببینید اون نگاه اون
سکولاریسم خودش یعنی چی؟ چجوری پایین میتونه رفت داشته
باشه؟ ببینید حالا اون سکولاریسمی که آقای حجاری ها دم میزنن، ببینید حضرت امام اینو میخوام بگم یه چیزی توش خیلی اهمیت داره تو گفتمان حضرت امام، و اون دقت ایشون و اهمیت قائل شدن ایشون برای سیاست و نظام و حفظ نظام. درسته این به نظر میرسه که اصلا قابل خدشه نیست، تا حدی که اگر مجلس میخواد یه قانونی تصویب بکنه که در راستای اهداف نظامه ولی مغایره با احکام اولیه شرعیه، کدوم اولویت داره؟ آره مبتنی بر مصلحته. این به نظر میسته تو گفتمان امام مطرح. خب از این اهمیتی که حضرت امام برای این مسئله قائل میشن، اینو اومدن چی استفاده کردن؟ تو سکولاریسم میگن که آقا سکولاریسم فقط 5 تا معنا داره. اون جدای دین از سیاست خیلی معانی چیشه؟ آره اشتباهی هم هست. یکی هم معانی دقیقش همین عرفی اندیشیه. چون به هر چی نگاه میکنی قدسی نیندیشی، عرفی بیندیشی. یعنی چی؟ یعنی آقا ببینیم سکولاریسم یه مقدار تعریف دقیق، یه مقدار تعریف دقیق خواهیم بگیم اینه که شما یه دینی داری، حالا اسلام، هر آنچه که این دین گفته شما نپذیری. غیر سکولار چیه؟ هر چی گفته بپذیر. علی الرأس و العین هر چی گفت هی نه تنگ کنی. سکولار هم میگن نه، شما دقت بکنید هر چی اسلام گفته رو شما اگر اومدی تنگ کردی میشی چی؟ میشی سکولار. هر چی اسلام گفته. حالا دو جورن، بعضی هاشون میگن اساسا اسلام در برخی زمین ها حرفی نزده، بعضی میگن اصلا نباید بزنه. این دین حد اقلی و حد اکثری و سروشونه اینو میگن دیگه، یعنی اسلام اصلا در زمین حالا اون اولی ها رو هم بعضا اسلام سکولار میکنن مسامحتا، ولی دقیقش اینه که آقا میگه اسلام اصلا حرفا زده، اصلا نباید حرف بزنه. خب آیا تو این مسئله کسی که دیدش اینه این سکولار رو اینجوری تعریف کنه؟
ها یه سری احکامش اسلام حرفی که زده یعنی چی؟ یعنی احکام شرعی دیگه، احکام شرعی، احکام عبادی، احکام اخلاقی و احکام، حالا احکام که دیگه نمیشه گفت، عقیدتی، درسته؟ یه سری احکام شرعی داره اسلام. شما اگه گفتی نه خیر این نباید این باشه، این شما میشه چی؟ سکولار. عرفی اندیشیدی نه قدسی، نگفتی آقا من اصلا کاری به عقل خودم ندارم، مثلا هر چی اسلام گفته آقا میگه که سهم الارث منم چی دو برابر چی، مثلا نمیفهمم چرا آقا حقوق بشرم منافات داشته باشه. قدسی داری میاندیشی، یعنی چی؟ یعنی یه منشأ قدسی برای اون در نظری که اصلا نمیخوای نقدش بکنی، نمیخوای بررسیش بکنی، صحت و سقمشو بررسی بکنی فلان، نه عرفی نمیاندیشی، قدسی میاندیشی. یه به قول آقایون یه اتوریته قائلی برای یه مرجعی که آقا هر چی گفت سمعن و طاعه، ولی عرفی اندیشی نه، میگه که آقا من اصلا میام محدود میکنم قلم رو به حرف زدن دین رو.
تعریف سیاست از دین جدایی یه جوری باید بگیم اشتباهه
که بخوایم
تعریف
چی؟ این تعریف اشتباهه. ببین از
این در میاد، تعریف معمولی که از
از این در میاد. ببین این کلیه که هر آنچه دین گفته من نمیپذیرم، من محدودش میکنم. حالا یه کسی میاد میگه مثلا آقای سروش میاد میگه آقا دین صرفا وظیفش در زمینه ارزش هاست نه روش هاست، مثلا این یعنی چی؟ داره محدود، یعنی اول نرفته سراغ دین آقا این آقای دین شما حوزت چقدره؟ اصلا این بحث کلام جدید همه در اصل همین نگاه دیگه، قلم رو به دین تعیین میشه، از بیرون دین نشسته داره قلم رو برای دین تعیین میکنه. خب میگه نمیده میگه آقای دین شما وسعت چقدره، از بیرون نشسته میگه وسعت تو باید اینقدر باشه، شما فقط در زمینه ارزش ها باید حرف بزنی، شما فقط باید حرف بزنی که چی خوبه چی بده، اونم در زمینه رابطه فرد با آخرتش و خدا دیگه، امور حکومتی و اجتماعی و سیاسی و فلان، اینا دیگه سیره اوغلاست دیگه. این در واقع نتیجه اون حرفه دیگه، میگه جدای دین از سیاست، منتها دین به این معنی، یعنی که خفش کردیم، یعنی نرفتیم سراغش.
در
نشون
نمیاد
تفکر یعنی چی مثلا تفکیکشون قائله، ایشون میگه ارزش یه امور ارزشی داریم، مثلا چی خوب است چی بد است، امور عبادی امور فلان، یه سری روش داریم، مثلا روش حکومت داری، روش ببینید همون تفاوتی در حقیقت ارزش و روش که سروش میگه همون تفاوت بین هدف و وسیله است. میگه دین اومده صرفا مثلا این توی حوزه‌ای اهداف رو مشخص کرده، چون دیگه وسایل دیگه عقلا باید فکر بکنید، اون ارزش هاست، این روش های رسیدن به اون ارزش هاست، نه اینا رو حکومت داری شیوهای حکومت داری ما کاری نداریم که. بله دین در برخی حوزه علاوه بر ارزش روشش هم گفته، گفته آقا قرب الله ارزش است، روشش هم نماز است، تو بعضی زمین ها دیگه نه دیگه، در زمینه حکومت داری ارزش گفته آقا عدالت فرض کنیم، ولی اگه اینم خدشه نکنیم دیگه روشش یه این اوغلا و حکومت
عبادی هم چه حرفی میزنن؟
نه تصریح نمی کنه، من نه ایدم ازش،
مثلا هر اگر یک ارزش بگنن ارزش فرض باید انداب بشه واجبه، نظر من میکنه این هستش که روشش من این را آبو نداره خوبه که باریه که مثلا میریم یا چی باش کنیم، مثلا یه روش اجرای این ارزش توی احکام عبادی هم حرف دارن نه
من خودم نهیدم
چی کنیم مسئله اجتماعی
من نهیدم بیشتر تو همون حوزه های غیر فردی هم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، همه اینا. لذا اون تعریفی که میکنن سکولاریزم جدای دین از سیاست نتیجه اون حرفه، نتیجه اون تعریفی یه مقدار دقیق‌تره که شما دین هر آنچه که گفت شما بگید نه آقا شما نباید این حرف رو بزنید، شما تو این زمینه اصلا حرف نباید داشته باشید، نتیجهش این میشه که شما بگید آقا دین از سیاست جدا، اتفاقا ممکنه یکی دیگه بیاد بگه نه. نه این دست خودشه، این وقت سکولارا مختلف میشن، صرف اصل پذیرفتن این که آقا من دینو از بیرون میشینم محدود محدودش من تعیین میکنم. آقا دین ببینین یه بحثایی توی کلام جدید مطرح شد که اصلا توی کلام قدیم نبود، این ناشی از همین روی کرده طرف
که میاد میگه آقا چی؟ اصلا اسلام هم خوبه در این زمینه، اسلام هم درد و رنج برای کاهش درد و رنج خیلی خوبه، که اتفاقا به نظر من اصلا اینجوری نیست. حالا این یه بحث جداگونه این میطلبه. نمونهش علی ابن ابی طالب دیگه نهایت متدین. حضرت امیر توی اون فرمایششون دارن که من چجوری راحت بخوابم در صورتی که یه شخصی مثلا سر گرسنه به زمین میگذاره؟ این یعنی چی؟ من علی ابن ابی طالب هم یه سری دغدغه ها دارم. البته دغدغه هام از اون صفر دغدغه های چی نیست، خیلی سطح پایین نیست. دغدغه من اینه که نتونستم اون عدالت رو تو کل، ولی بازم دغدغه داره. حالا این بحث مصطفی و جداگونه میطلبه، ولی عرضم اینه اگر کسی با این ملاک، ملاک کاهش درد و رنج، رفت سراغ حتی اسلام، اون وقت چی میگه؟ میگه در زمینهای دیگه اسلام حرف زد به ما دیگه نباید حرف بزنه. مرحوم بازرگان اینا مثلا یه مدتی یه کتابیشون داره، خدا و آخرت، لغت به ایمانی کتاب اینه، خدا و آخرت هدف بعثت انبیا. یعنی همین، خدا و آخرت هدف بعثت انبیا است. یعنی انبیا اومدن که چی؟ صرفا رابطه انسان با خدا رو تعیین میکنه. البته حالا مرحوم بازرگان از نسخه اول انا نمیگم باید، میگن آقا ما دین اینجوری فهمیدیم، آقا بیشتر واسه اینه. بقیه ای زمین حکومتی هم حرف زده همجوری حرف زده. حالا میپرسی شو واسه چی همجوری حرف زده؟ ولی این سکولارای خیلی خشن اصلا سروش اینا، اینا میگن نه اصلا نباید حرف بزنی، حرفی هم زده یا فلان. حالا دیگه حرفی هم زده چرا زده اینا شو دیگه خیلی سر از جای باریک دارن، باریک و تاریک.
اینه اگه حرف زده زیادی حرف
مثلا یا ناشی از اون حالا بس تجربه نبوی اینجا مطرح میکنم دیگه، سروش حلقه حلقه است، از همینجا بگی بشه. ولی کلیتش به نظر میستم حالا رو همون تعریف قبلی که شما اگر حرفی از دین آمد شما بگی که نخیر، من نمیپذیرم تو این زمینه ها نمیپذیرم. قلمروه اون قلمروی که دین برای خودش تعیین میکنه رو شما نپذیری، این میشه سکولاریسم. این فکر کنم تعریف دقیقه. شما بری داخل دین میگه من قلمرو اینقدره، شما بگی نه اینقدره، این میشه سکولار. حالا اینا اومدن همچین حرفی رو در آوردن که میگن آقا حضرت امام در حقیقت داشت میگفتش که قلمرو به دین اینقدره، امام گفت نخیر اینقدره، احکام شرعی رو زیراب زد دیگه. پس امام هم داشت در حقیقت فقه شیعه رو سکولار میکرد.
ما هستیم، ما الان چیزایی که نبودمتا اینه که احکام سانندیه اما احکام سانندیه احکام تغییر جامعه شده بود. بعد این مدتی از چیزی میخونه از رجالت مثلا مثل فاهمه تغییر، بعد الان مثلا احکام حکومتی که شما میگه مثلا قانون کار جز احکام حکومتی ساده شده احکام یه فضای جامعه شده تایید این الان شده قانون. خب بعد قانون حالا شد 200 تا 300 تا هم طول در حالی که اصلا قانون 50 سال بعدش از رجال افتاد. اینه که شده قانون اگه بعدا این مشکل بخوره باید چه کنه؟
مشکل بخوره این چی؟
یعنی مثلا قانون کار بالاخره خدا
خلاف ما
خلافش ثابت شد، مثلا این از اول اشتباه بود، مثلا شاید این فضل مستقیم باشه این یه درجه این نمات داشته باشه، شاید 200 سال بعدش پنجاه داره این اون موقع باید چی طور دیدی؟
ببینی حالا حضرت امامی حکم حکومتی و حالا یه جوابیه هم باشه به حجاری ها من تموش شما نمیدونم. حضرت امام حکم حکومتی عجیبش که در نیورده، درسته؟ اگر این مصلحت اندیشی حضرت امام عجیبش در آورده بود این حرف حجریان درست بود، قبوله؟ امام واقعا داشت سکولار میکرد فقه شیعه رو. اما تمام حرف ما اینه که حضرت امام از کجا در آورده اینا رو؟ از خود دین، یعنی نظر داده به خود حکومت علی ابن ابی طالب صلوات الله، درسته؟ حالا این تمام این فروعاتی که شما مطرح میکنی، این که حالا مثلا زمانش چقدره، نمیدونم گسترش چقدره، فلان اینا گستردگیش، زمانش، جامعیتش، فلان، اینا رو همه رو حضرت امام از کجا در میاره؟ از خود همون جایی که اصلشو گرفته بود. یعنی اینا رو اون تعیین میکنه. اونجا وقت باید دید. میخوام به لحاظ روشی بگم که این مسئله رو باید اونجا حل کرد. که حضرت امام یه مقاله من گذاشته بودن روی چیز احکام حکومتی، که احکام ولایی که خود امیرالمومنین زمان حکومتشون وضع کردن. احکام اقتصادی هست، چند مورد اقتصادی، چند مورد اجتماعی، چند مورد فلان فلان فلان. وقت شما بحثی ببینید اونجا هم آیا حضرت امیر محدودیت زمانی برش در نظر میگرفت یا نه؟ اگه نمیگرفت خب ما هم نمیگیریم. دقت بکنید این در نظر نگرفتن محدودیت زمانی مر این حکم را، این خودش میشه چی؟ میشه دینی. چون دین که منحصره تو احکام شرعی، فعل علی ابن ابی طالب هم دینه دیگه. درسته؟ به عبارت دیگه شاید بشه گفت حضرت امام میخواد اینو بگه به یه زبان که آقا تا حالا احکام شرعی و ما صرفا از مثلا قول اهل بیت در می آوردیم، شاید فعل اهل بیت هم حجیت داره دیگه. ما اینو می آوردیم جزء منابع فقهمون ولی استفاده نمی شده، هم یعنی فایده هم نداشته. شما حکومت علی ابن ابی طالب مثلا مرحوم شهید ثانی، مرحوم شهید اول تو زندان که بوده تیکه پارش میکنه، شهید ثانی مثلا خاکسترش رو به باد میدن. خیلی عبارت وحشتناکی رو رویشون که ایشون قتل است و من سله و پوستشو کندن و سمه خرقه آتیشش زدن و خاکسترش اینجوری بوده. بعد اینا اصلا نمیتونستن نظر بدوزن مثلا از حکومت علی ابن ابی طالب، از فعل ایشون بخوان حکم شرعی در بیارن، مجالش نبوده. همین قدش که یعنی همین احکام شرعی که از اقوال اومده به دست ما رسیده خیلی زحمت کشیدن. حالا زمان حضرت امام این فرصت مهیا شده، حضرت امام در حقیقت نظر دوخته به اون قسمتی که مخفوله، ولی اون قسمتی که مخفوله دین حکومت علی ابن ابی طالب. مثلا آیه بحثی که ما چند وقت پیش درگیرش بودیم، ببینید این که عزل در اسلام کی اتفاق میفته. خب ما مثلا این حکومتی تشکیل دادیم، یه کسی یه غلط اضافی کرد، کی میتونی گوشیشو بگیری بندازیش بیرون؟ کی میتونی عزلش بکنی و عزله چه شرایطی باید داشته باشه؟ تا کجا باید برسه که شما طرف بندازی بیرون؟ خب این توی فقهای قبلی اصلا بحث نشده، چون اصلا لازم نبوده. حکومتی نبوده که بخواد عزل یکی از فلان رو. خب اینو الان میشه نگاه که آقا مثلا یعنی نظر تو دوباره به خود حکومت رسول الله، آقا رسول الله کجا مثلا طرف رو اخراج کرده یا تبعید کرده یا فلان کرده؟ آیا ما موردی داریم که طرف تو حکومت زمان رسول الله یک غلط اضافی کرده رسول الله دست نزده بهش؟ اگه اینو داشته باشیم خیلی، یعنی رسول الله هم معصوم است، همونطور که قولش حجت، فعلش هم حجت. لذا شما هم ایرادی نداره اگه یه نفر مثلا تو حکومت غلط اضافی کرد، همون شرایط مثلا مهیا بود، شما دست نهاد بزنید مثلا فرض بکنید.
بعد چی دارید؟ ما میگیم الان اسلامیت نظام اتضاع میکنیم خود اجرا بشه. خب بعد ما یه جمهوریت هم داریم که شده قانون. من حرفم اینه اگه اسلامیت حق داره میره، خب اگه اسلامیت یه موقعی بگه این دیگه باطل، جمهوریت یه چیز نوشته شده است، یعنی مجلس شورای اسلامی موظفه که اینو تغییر بده.
همون اسلامیت بگه یعنی چی بگه؟ کی بگه؟
اسلامیت یه حالا حکمی که داره مجلس چیز میکنه، بعد شورای نگهبان نگاه میکنه ببینه خلاف چیز باشه یا نه. خب این شورای نگهبان میگم اون موقع
ببینید مثال واضحش، من اصلا برم تو فقه. ببین شما مقلد یه مرجعی هست، الان تحقیق کردی میگه آقا آیه الف اعلم، از این تعبیر. این آقا میگه آقا فرض کن نماز جمعه واجب، بعد به فرض کنیم یه مدت شما نماز جمعه برای واجب بود رفتی، بعد فهمید که آیه بی هستش که او اعلم، اتفاقا اون میگه نماز جمعه حرام پس رو بیده. حالا شما چیکار میکنید؟ نمیرید. حالا شما این وسط قبلا میرفتی اون قبلا رفتن چی میشه؟ چون شمایی که این دوتا رو انتخاب کردی قبلا انتخاب تو، این اون شخصه باید قیامت جواب بده، ولی شما وظیفت این نبود که تحقیق بکنی که حرفش های درسته یا نه، شما وظیفت این بود که شما اعلم رو انتخاب بکنی، هرچی اعلم گفته گوش بدی دیگه. بقیهش که آیا واقعا درست انتخاب کردی؟ این که اینجوری میشد که باید مشتهد میشد دیگه. اینو ببینید مشکل میشه گفت.
ببینید ببینید
اگر میگم اگر طرف واقعا تحقیق کرد، حالا این نظر خودم میگم، به نظر میرسه که چون در مورد اهل سنت هم همینه داریم، حالا این اشاره میکنه، اگه طرف واقعا بدون مرض تحقیق کرد رسید که آیه علمه و درست اون حرف عمل کرد، خب این قیامت جواب داره. یه خدای از من همین دوتا رو خواسته بودید، منم انجام دادم، حالا مطابق با واقع بود یا نبود میگه تو اینجاش گیریم، ایشون باید جواب بده.
این اولی حتی کشته شد تو مسیح.
آره به نظر این شخصه
شخص مبارد
همون گمراهی نیست. یه بحثی قطعا اجزا تو صورت مسیح.